اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلاسمی هستم با اخبار ساعت. انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده که امروز سه شنبه دایر می‌گردد، بیشتر به عنوان یک همه‌پرسی از کارکرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا دیده می‌شود. جمهوری‌خواهان که کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در دست دارند و دموکرات‌ها که برای دو سال در اقلیت قرار داشتند، شدیداً کمپین می‌کنند، زیرا تغییر در توازن دو مجلس تاریخ ساز و سرنوشت ساز خواهد بود. در این انتخابات 36 والی جدید هم انتخاب خواهد شد. به همین دلیل رای‌دهی قبل از وقت که در سراسر کشور انجام شد، میزان رای دهندگان بیشتر از دیگر انتخابات ها بود و تصور می رود میزان اشتراک مردم امروز هم بسیار زیاد باشد. نظرسنجی ها نشان می دهد که چانس دموکرات ها در اخذ کرسی های بیشتر در مجلس نمایندگان به تناسب کرسی های مجلس سنا زیادتر است. ایالات متحده اجازه می دهد سه پروژه هسته‌ای در بوشهر، عراق و فردو در ایران ادامه یابد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه و با اعلام بازگشت تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران گفت، تحت نظارت شدید آمریکا اجازه می دهد این پروژه های غیر نظامی هسته‌ای ادامه یابد. آمریکا تحریم‌ها علیه صنایع نفتی، بانکی و بخش‌های املال‌نقل ایران را بار دیگر به اجرا گذاشت تا به برنامه‌های هسته‌ای و میزایل‌های ایران پایان دهد و نفوذ ایران در شرق میانه را کاهش دهد. وزارت خارجه آمریکا گفته است معافیت دیگری برای پروژه‌های جدید غیر نظامی هسته‌ای در ایران صادر نمی‌کند. همزمان با بازگشت دور دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، مشاور امنیت ملی قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم‌های بیشتر علیه ایران در راست. جان بولتن گفت دولت آقای ترامپ تنها به بازگرداندن تحریم‌هایی که در دوره براک اوباما رئیس جمهور پیشین بر ایران اعمال و بعد لغو شد بسنده نخواهد کرد. نیروهای یمنی که از حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردارند، روز دوشنبه به 5 کیلومتری تأسیسات بندری شهر عدیده رسیدند. در حالی که حملات هوایی و حملات هاون از جانب کشتی‌های حکومتی بر موازی شورشان اوسی برای بیرون راندن آنها از اطراف عدیده نیز ادامه دارد، شمار تلفات دو طرف نیز بیشتر شده است. تصاویر اسوشیتد پرس نشان می‌دهد که نیروهای ائتلاف جاده عمده به جانب صنعا پایتخت یمن را مسدود کرده و محاصره بر حوثی‌ها را تنگ‌تر ساخته است. حملات تهاجمی علیه حوثی‌ها در حال ادامه دارد که دارای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرفین خواستند که تا آخر ماه نوامبر آتش بس را اعلام کنند. هزاران مهاجر از کشورهای آمریکای مرکزی که با پای پیاده به جانب سرحدات آمریکا روانه هستند، روز دوشنبه به مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو رسیدند. مقام‌های مکسیکو یک استادیوم بزرگ را برای میزبانی از این افراد آماده ساخته و مهاجرین به مجرد رسیدن یا به کمپ‌های صحی مراجعه کردند و یا اینکه از تسهیلات مانند حمام و غذای آماده و لباس‌هایی که برایشان فراهم شده بود استفاده کردند. حرکت این کاروان عظیم از مهاجرین که اکثر به خاطر فقر و بیکاری و بی‌امنی کشورهایی چون اندوراس و گواتمالا را ترک کرده و می خواهند تقاضای پناهندگی از امریکا را بکنند، با یک موضوع داغ انتخاباتی در ایالات متحده مبدل شده و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در حال که آنها را بسیار خطرناک عنوان کرده است، سربازان امریکایی را در سرحدات با مکسیکو مستقر ساخته است. مکسیکو سیتی بیش از 600 مایل از نزدیکترین گذرگاه مرزی با امریکا در ایالت تکساس فاصله دارد. ادامه اخبار. در اثر غرق شدن دو کشتی در سواحل آفریقای غربی، 13 مهاجر از کشورهای آفریقایی کشته و 80 تن دیگرشان توسط نیروهای بحری اسپانیا نجات داده شدند. شمار مهاجرین که از طریق بحر با گذشتن از مراکش می‌خواهند خود را به مستعمرات اسپانیا در افریقا برسانند رو به افزونی است. با گزارش اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM، از آغاز سال روان مسیحی 47,000 مهاجر از طریق بر خود را به اسپانیا رسانیده و 564 پناهجوی دیگر در مسیر این سفر پرخطر جان خود را از دست دادند. حدود 80 شاگرد و مدیرشان از یک مکتب پروتستان در شمال غرب کامرون توسط مردان مسلح اختطاف شدند. در نوار ویدیویی که از اطفال اختطاف شده به نشر رسیده، گروهی که خود را پسران انبا معرفی می کنند، مسئولیت را به دوش گرفتند. انبازونیا یک منطقه انگلیسی زبان در کامرون است که جدایی طلبان مسلح برای استقلال آن می جنگند. این گروه می گوید هرگاه استقلال انبازونیا به دست آید، اطفال اختطاف شده را رها خواهند کرد. حکومت کامرون میگوید به تقاضای جدایی طلبان گوش نداده و اطفال را دوباره به خانه هایشان بر خواهند گشتاند. والیه عربستان سعودی روز دوشنبه پروژه ای را برای ساختن اولین کوره هسته‌ای پژوهشی در آن کشور افتتاح کرد. محمد بن سلمان 7 پروژه استراتژیک در بخش‌های انرژی دوباره احیا شده، انرژی اتمی، نمک‌زدایی آب، ادویه جنتیک و صنعت تیاره‌سازی را در جریان بازدید از شهر ملک عبدالعزیز آغاز کرد. این شهرک به منظور پژوهش‌های علمی و صنعتی ایجاد شده است. و از زلزله به شدت 5.1 به مقیاس ریکتر جزیره سلاووسی اندونزیا را تکان داد. اداره زمین شناسی ایالات متحده می گوید این زلزله ساعت 2:35 دقیقه بامداد امروز سه شنبه در 11 کیلومتری شرق سلاووسی رخ داده است، اما کدام هشدار سونامی صادر نشده است. حدود یک ماه قبل یک زلزله دیگر که شدت آن 7.5 به مقیاس ریکتر بود، شهر پالو در جزیره سلاووسی را تکان داد که سونامی را هم در قبال داشت. در این زلزله بیش از 2,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 220,000 نفر از خانه های خود به جا شده بودند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکارم جیلاس می شنیدن. من قدیر مشرف هستم و در این برنامه نیم ساعته در صبحگاهی رادیو آشنا میزبان برنامه هستم. توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. ریاست انکشاف دهات ولایت کنر می گوید که هیچ مانعی در فراراه تطبیق پروژه های توسعه‌ای در آن ولایت وجود ندارد و امسال تطبیق ده ها پروژه در بخش های مرزی آن ولایت جریان داشته است. توجه کنید به گزارش از ضیاء الرحمن حسرت.
انجینر صفت الله شرفمل، رئیس انکشاف دهات ولایت کنر، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که امسال در 14 ولسوالی ولایت کنر 60 پروژه مختلف جریان دارد. به گفته انجینر شرفمل، بیشترین پروژه ها در مناطق امتداد خط دیورن و نامن تطبیق می شود و تا اکنون مطالبان و سایر مخالفین مسلح دولت افغانستان مانعی ایجاد نکردند. رئیس انکشاف دهات ولایت کنر افزود که در حدود 40 پروژه جدید را نیز امسال روی دست گرفتند که به زودی کاریان آغاز خواهد شد.
پروژه نو که عمله تقریبا برای 5 ورسالی پروژه برفرسانی است که ما در 5 ورسالی سرحدی پروژه فقط تطبیق میکنیم در تمام خلیج افغانستان. پروژه ما تکمیل شده در سال آینده و خیلی سال 97 تکمیل شده و در سال آینده و خیلی پلان داریم برش که دیگه بازم پروژه را که ضرورت مردم باشه را پروگرام بگیریم. سال را نامنی باعث از این نشده که پروژه ما استارت شوه یا تاخیر بره یا نتانیم کجا کار کرده بتانیم.
رئیس انکشاف دهات ولایت کنر گفت که امسال با تطبیق حدود 60 پروژه برای روایین که ده ها هزار خانواده از آن بهره‌مند شدند، برای افراد بیکار نیز زمینه کاری فراهم شده است. باشندگان کنر با ابراز رضایت از برنامه های انکشاف دهات می گویند که این پروژه ها توانسته است زمینه کاری را فراهم کند و وضعیت اقتصادیشان را بهبود بخشد. اجمل و نوید باشندگان کنر در مورد می گویند.
پلچک‌های ما پخته شدند، سربند ساخته شد. سابق که اثرکاری را از ولسوالی به شهر وارد می‌کردیم، وقت ما زیاد مصرف می‌شد. حالا در زمان کم و به راحتی آن را وارد می‌کنیم.
ما برای کار و غربی به شهر می‌آمدیم، ولی اکنون در قریه ما در پیش خانه ما کار می‌کنیم. روز 500 افغانی برای ما می‌دهند.
مردم در ولایت کنر اکثر غریبکار و زراعت پیشه‌اند. راه‌اندازی پروژه‌های محلی منابع خوب عایداتی به آنان شمرده می‌شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس boanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس boa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت خارجه افغانستان تایید کرده است که با وجود عدم دسترسی به یک توافق برای نحوه برگزاری نشست صلح مسکو با حکومت روسیه، نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان در آن نشست شرکت خواهند کرد. برخی از مقامات ارشد طالبان نیز گفتند که در نشست مسکو شرکت خواهند کرد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آن گروه تاکید کرده است که تا هنوز رسما آن گروه برای حضور در نشست توافق نکردند. دکتر عمر صدر، پژوهشگر ارشد در اینستیتوت مطالعات استراتژیک در کابل، به صدای آمریکا گفت که برگزاری همچون نشست‌ها بدون در نظر داشت دیدگاه‌های مردم افغانستان بی‌نتیجه بوده و پیامدهای آن برای سرنوشت افغانستان ناگوار خواهد بود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که همکار ما نسرین محمود عزیزی با آقای صدر انجام داده است.
جناب دکتر صدر، در این نوع نشست ها و کنفرانس ها مسئله اساسی روند صلح افغانستان است که در حال حاضر در سطح بین المللی در جریان است. از نظر شما چه تفاوت هایی در این نشست ها و کنفرانس ها وجود داره؟
به نظر من نشست مسکو در عقد یک نوع عقب گرد برای دولت افغانستان و مردم افغانستان در پیوند به روند صلح افغانستان است. آنچنان که سخنگوی حکومت و سخنگوی شورای عالی صلح ادعا میکنند که روند صلح افغانستان، مالکیت افغانستان و برابری افغانستان از در عقد، نشست مسکو تناقض آشکار و صریح با چنین یک ادعای است. یک نشست مسکو نه به رهبری افغانستان صورت گرفته و نه به مالکیت افغانستان. ابتکار روسا جهت از اینکه نقش بینالمللی خود را برجسته‌تر بکنند در منازع افغانستان به خرج دادن و از طرف دیگری به شمول طالبان دولت افغانستان ادعا کردن و دعوت نمودن که در او اشتراک بکنند. متاسفانه آنچنان که آشکار است از موجگیری های بسیار متفاوت وزارت خارجه افغانستان و شورای عالی صلح، حتی یک نوع هماهنگی و یک نوع توافق نظر میان نهادهای داخلی و ملی افغانستان هم وجود دارد. شورای عالی صلح در حال قرار است نماینده بفرستند به نشست مسکو. وزارت خارجه افغانستان موقف اعلان میکنند که ما هنوز در مورد چگونگی و مکان و ما این نشست با روسا به توافق نرسیدیم.
بله، یک نوع پروسه سال در قطر هم جریان داره. این مسئله چی تاثیر بر روند سال افغانستان خواهد داشت؟
بله، یک پروسه در قطر آغاز شده که او رضا خلیزاد پیشون در اطراف امریکایی ها. خب در این پروسه قطر همچنان مردم افغانستان و دولت افغانستان با راند شدن. آنچه اگر امریکا قرار است مذاکره بکنن با طالبان، بدون شرط نمیتونن به نمایندگی از مردم افغانستان مذاکره بکنن. مذاکرات را که درمان خلزاد انجام مدیگه دولت افغانستان است. اما آنچه که ما باید نظر داشته باشیم، این مذاکرات بدون پیامدهای بسیار زیاده به سرنوشت جمعی مردم افغانستان داره. هر آن تصمیم که امریکایی های هر آن توافق که دولت ایالات متحده امریکا باید با طالبان سر اگر برسن، اگر مردم افغانستان در او درگیر و شامل نباشن، نشه نشه و موقف از ما در نظر نگرفته شوه، بدون شک پیامدهای بسیار ناگواری به سرنوشت مردم عامه افغانستان خواهد داشت. به خاطر قربانی اصلی منازعه مردم افغانستان، شهروندان عادی کشور هستند. هر آن چیزی که آمریکا انجام میده باید در یک دید مستقیم و مستقیم با دیدگاه مردم افغانستان باشه. من خوشحال هستم براتون اطلاع بدم چطور مطالعات استراتژیک اخیرا یک تحقیق را در مورد دیدگاه های مردم افغانستان در پیوان به روند سال انجام داده و این تحقیق تقریبا تمام است و همین پنجشنبه هفته جاری 8 نوامبر قرار است ما از رو نمایی بکنیم و یافته های از این تحقیق نشان میده که روند سال کنونی در حقیقت بدون در نظر گرفتن خواست ها، امیال و آرزوهای مردم افغانستان داره جریان داره، هم او چی از جانب دولت آمریکا باشه، چی از طرف دولت روسیه باشه، و حتی شورای عالی صلح و دولت افغانستان روند صلح کنونی تقریبا گفتن که زیر سوال است، به خاطر که مردم افغانستان نه تنها که آگاهی کامل از این روند دارن، بلکه خواست‌ها دیدگاه‌های از ما هم در این روند در نظر گرفته نشده است.
برمیگردیم به ای که دایر شدن اینطور کانفرانس ها و نشست ها موقف طالبا را برجسته تر می سازد. شما چه تصویر از این به دست میارین؟
بله، بدون شکی طالبا از 17 سال به این طرف آنها مدام تلاش به این داشتن که چهره ایشان را چیزی که قبلا شناخته می شدن به عنوان یک گروه توریست دهشت افغان، اونایی که دست به عملات انتحاری میزنن و با استفاده از ایدئولوژی افراطی افراطگرایی اسلامی دست به کشتار و اعمال سیاسی خود میزنن، امروز میخواین که او چهره را باید عوض بکنن، و این چهره عوض نمیشه مگر اینکه اونا مشروعیت بین‌المللی کسب بکنن، و این مشروعیت بین‌المللی کسب نمیشه مگر اینکه در نشست‌های بین‌المللی نشست مسکو اینا شرکت بکنن، یا اینکه در برابر میز همراه با آمریکایی‌ها با مذاکره پردازن. این در حقیقت یک موفقیت بسیار کلان برای طالبان است، برای اولین بار طالبان در 17 سال پس اینا توانستند که با دولت‌های روی یک میز بشینند و به عنوان یک طرف سیاسی مطرح شوند.
آمریکا و روسیه از گزارش ها و از جریانات برمی آید که به این نتیجه رسیدن که صلح افغانستان به نفعشان است و حکومت افغانستان باید در این نشست ها یک موقف قوی داشته باشه. چطور حکومت افغانستان میدانه که یک موضع قوی را اتخاذ بکنه که در این نشست ها اشتراک داشته باشه و رهبریت به دست خود بگیره و اجماع ملی صورت بگیره؟
منافع تمام بازیگرای بین ملی و در خط منادر است، اما آنچه که تا هنوز واضح و روشن نیست و بالاش توافق صورت نگرفته چگونگی و راهکار ختم منادر و در این زمان آینده گروه به نام طالبا است. روزها یک تصویر متفاوت از آینده طالبا و ختم منادر دارند، آمریکایی‌ها تصویر متفاوت، و در همچنان در داخل افغانستان حوزه‌های مختلف سیاست و قدرت برداشت‌های مختلف از راهکار صلح و همچنان آینده سیاسی طالبا چگونه باشه وجود دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که به تازگی آن اداره به همکاری سازمان یونسکو و بنیاد انکشافی آقاخان برنامه شناسایی و ثبت میراث‌های فرهنگی غیر ملموس بشری را در آن ولایت آغاز کرده است. به گفته این ریاست، میراث‌های فرهنگی غیر ملموس جامعه در ولایت بامیان ابتدا شناسایی و پس از آن نظر به قدامت تاریخی و اهمیت آن شامل فهرست میراث‌های جهانی یونسکو خواهد شد. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میراث فرهنگی ناملموس را بخش غیر فیزیکی فرهنگ یک جامعه می‌خواند و می‌گوید که آداب و رسوم یک جامعه که یک دوره خاص زمانی را در بر می‌گیرد و یا روش رفتاری خاص داشته باشد نیز میراث فرهنگی غیر ملموس یاد می‌شود. رقص محلی پیشبو، حمله‌خوانی، سبک‌های موسیقی محلی دنبوره، سوزندوزی، ساخت جواهرات محلی و برخی از غذاهای محلی به عنوان میراث‌های فرهنگی ناملموس ولایت بامیان یاد می‌شود. حالا ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که به همکاری سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو و بنیاد انکشافی آقاخان برنامه شناسایی و ثبت این میراث‌های فرهنگی غیر ملموس را آغاز کرده است. سید احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان:
ریشه فرهنگ برمیگردد به میراث‌های فرهنگی غیر ملموس. حالا مثلا ما اگر صحه بودا یا مجسمه‌های بودا را در بامیان داشتیم، یک میراث فرهنگی ملموس بود، اما این به ریشه فرهنگی غیر ملموس به وجود آمد. در واقع خیلی از بخش‌های دیگه فرهنگی مثل صنایع دستی یک چیز ملموس هست، اما در اصل نفس وجود آمدنش یک میراث یا یک فرهنگ غیر ملموس را می‌خواهد. به او خاطر یک بحث بسیار مهم و اساسی هست.
به گفته این مقام‌ها، با شناسایی و ترتیب لیست میراث‌های غیر ملموس موجود در بامیان قرار است شماری از آنها در لیست میراث‌های جهانی غیر ملموس یونسکو ثبت شود. مقام‌های دفتر یونسکو در بامیان نظمی کنند که آنان در تلاش شناسایی میراث‌های بیشتر فرهنگی فرهنگی غیرملموس در افغانستان هستند و برنامه‌های آموزشی شناسایی میراث‌های ناملموس بشری در ولایت بامیان، بدخشان، هرات، ننگرهار و کابل آغاز شده است. غلامرضا محمدی، مسئول دفتر یونسکو در بامیان میگوید:
ما کمک می‌کنیم به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که با همکاری یکدیگر بتونیم میراث‌ها و فرهنگ‌ها و عنعنات غیرملموس کشور عزیز ما را شناسایی کنیم و نحوه ثبت این میراث فرهنگی در لیست میراث جهانی رو در این چند روز به آموزش گرفت.
افغانستان دارای اقوام و قبایل مختلف با رسم و رواج‌های متفاوت بشری است. فرهنگیان میگویند که برخی از این رسم و رواج‌ها به دلیل بی‌توجهی نهادهای مسئول در حال فراموشی قرار دارند. افغانستان با داشتن فرهنگ‌های گوناگون و تکثر قومی دارای آداب و رسوم مختلف است، اما تاکنون هیچ یکی از این آداب و رسوم به حیث میراث جهانی ثبت نشده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که ثبت میراث‌های ناملموس فرهنگی در افغانستان سبب احیای شماری از رسم و رواج‌های با ارزش خواهد شد که رو به فراموشی است. یکی از میراث‌های فرهنگی ناملموس جهانی جشن باستانی نوروز است که در سال 1388 خورشیدی با عنوان یکی از فرهنگ‌های مشترک چندین کشور فارسی زبان ثبت میراث‌های جهانی ناملموس سازمان یونسکو شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستید. کودکان در یمن به خاطر ابتلا به سوء تغذیه می‌میرند. مسئولان صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد می‌گویند که این جنگ 3.5 ساله فقیرترین کشور جهان عرب را در معرض قحطی قرار داده است. در یمن 1.8 میلیون طفل دچار سوء تغذیه می‌باشد و این اداره به جناح‌های متخاصم که راه داخل شدن کمک‌های بشردوستانه را به یمن مسدود می‌کنند هشدار می‌دهد که این کودکان به شدت برای زنده ماندنشان با آن مواد امدادی نیاز دارند. گزارش صدای آمریکا را از همکار ما لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
بر اساس گزارش اداره یونسف در بخش شرقی میانه، در یمن در هر دقیقه یک کودک مبتلا به سوء تغذیه می‌میرد. صندوق وجهی کودکان ملل متحد می‌گوید که این مرگ و میرها قابل پیشگیری است. گیرت کپیلر، رئیس اداره یونسف در بخش شرقی میانه گفت بر علاوه سوء تغذیه، سطح پایین تطبیق واکسین نیز در یمن هشدار دهنده است.
بر علاوه این که در یمن سوء تغذیه یکی از دلایل عمده مرگ و میر کودکان را تشکیل می‌دهد، سطح روند تطبیق واکسین در آن کشور فقیر نیز بسیار پایین می‌باشد.
یونیسف می‌گوید در حالی که اطفال از گرسنگی و شیوع بیماری‌ها می‌میرند، مسیر عبور لاری‌های مملو از مواد اولیه نجات دهنده زندگی آنان در بندر مسدود است. کپیلر، رئیس اداره یونیسف در بخش شرقی میانه گفت بیش از 1 میلیون کودک زیر سن 5 سال از سوء تغذیه رنج میبرند.
از 1 تا 8 میلیون کودک زیر سن 5 سال از سوء تغذیه حاد رنج میبرند که 400,000 آن کودکان در خطر مرگ قرار دارند. اگر این 400,000 کودک تداوی نگردند، در هر ثانیه امکان مرگ آنان وجود دارد.
یونیسف به نقل از خانواده‌ها در منطقه گزارش می‌دهد که میوه و سبزیجات که خیلی‌ها برای کودکان حیاتی است، دیگر به دسترس قرار ندارد. مسئله دیگر فقدان دسترسی به آب آشامیدنی پاک و تمیز است که باعث اسهال شده و در نهایت منجر به سوء تغذیه می‌گردد. گیرت کپیلر، رئیس یونیسف در بخش شرقی میانه، ابراز امیدواری می‌کند که جناح‌های درگیر درباره سرنوشت این کودکان فکر کنند.
ما بسیار امیدواریم که همه جناح‌ها در مورد میلیون‌ها طفلی که در یمن رنج می‌برند فکر خواهند کرد و منافع این کودکان را در محور این بحث‌ها قرار خواهند داد، و اگر این کار را بکنند، آینده روشنی در انتظار مردم یمن خواهد بود.
جنگ در یمن 3.5 سال است که جریان دارد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در این جنگ به حمایت از حکومت یمن که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد، در برابر حوثی‌ها که کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند در جنگ است. در ماه گذشته ایالات متحده خواستار مذاکرات صلح در ماه نوامبر در سویدن شد. مذاکرات صلح قبلی که قرار بود در ژنو برگزار شود، به خاطر عدم حضور حوثی‌ها برگزار نشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
و گزارش آخرم این که مساجد در ایالت مینوسوتای ایالات متحده آمریکا مسلمانان را بر رأی دادن در انتخابات مجلس نمایندگان آن کشور تشویق می‌کنند. این در حالی است که نامزدان این انتخابات از هر دو حزب بزرگ ایالات متحده تلاش دارند تا رأی اقلیت‌های دینی و قومی را جلب کنند. عبدالعزیز عثمان، خبرنگار صدای آمریکا از شهر مینیاپولیس در ایالت مینوسوتا، گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
انتخابات مجلس نمایندگان ایالات متحده که به انتخابات میان دوره ای نیز مشهور است، امروز سه‌شنبه برگزار می شود. شیخ عبدالرحمن شریف، ملای امام مرکز اسلامی دارالحجره در منطقه سدار ریورساید شهر مینیاپولیس، در خطبه نماز جمعه از نمازگزاران خواست که در این انتخابات رأی بدهند.
The topic was encouraging people to vote and also to understand especially the
موضوع خطبه نماز جمعه تشویق مردم به رأی دادن بود. تلاش شد تا به نمازگزاران به ویژه غیر سفیدپوستان، سومالیایی ها و آفریقایی های شرقی در مورد اهمیت رأی دادن معلومات داده شود.
شیخ شریف از جمله آن عده رهبران مذهبی در ایالت منسوتا است که از طریق خطبه مردم را به رأی دادن تشویق می کنند. او گفت که تأکید بر رأی دادن در انتخابات میان دوره ای امریکا همسو با اصول مساجد و مراکز اسلامی است. این ملای امام به نمازگزاران مسجد دارالحجره گفت که با در نظر داشت فضای بی‌نهایت قطبی سیاسی در امریکا، استفاده از حق رأی تنها راهی است که می توان در این کشور تغییر ایجاد کرد.
This time of our American history is a lot of division.
صفحه کنونی تاریخ در امریکا شاهد اختلافات و تنفر از یکدیگر به ویژه در بخش سیاست است. اگر مسلمانان امریکایی، غیر سفیدپوستان و افریقایی های شرقی می خواهند بخشی از این کشور باشند و در تعیین سرنوشت آن نقش داشته باشند، باید رأی بدهند و نظام را تغییر دهند.
تشویق ملای امام مسجد دارالحجره سبب شده تا بسیاری از نمازگزاران پس از ادای نماز به مراکز رأی‌دهی رفته و ثبت نام کنند. خالد محمد حسن یکی از امریکایان سومالیایی تبار است که برای نخستین بار در زندگیش رأی می دهد.
اولین بار است که رأی می دهم. می خواهم به نامزدان مسلمان و آنانی که برای بیمه صحی کار می کنند رأی بدهم.
محمد نور یکی از نامزدان مسلمان انتخابات میان دوره ای است. او نامزد حزب دموکرات برای مجلس قانونگذاری ایالت منسوتا می باشد.
برای اینکه اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را در سطح ملی برنده شویم، ما در ایالت منسوتا مسئولیت داریم تا به آنان رأی بدهیم که برای ما مبارزه کنند. از ما در برابر اسلام حراسی، سیاست های ضد مهاجرت و سایر موضوعاتی که حکومت کنونی آن را تطبیق می کند دفاع کنند.
بسیاری سومالیایی های ساکن در ایالت منسوتا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی امریکا رأی داده بودند. امریکایان سومالیایی تبار می گویند که امکان دارد تلاش و انگیزه آنان سبب شود تا اعضای حزب دموکرات در انتخابات محلی و ملی برنده شوند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های عزیز، و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو شمع. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا ساعت 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که یک باری دیگر در خدمت شما روی همین موج قرار خواهیم داشت. همه شما را به خدا بسپاریم. خدا بخنده با شما.